رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلم مومنزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 4 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که جنگنده های طالبان نظارت بر شهرک مینگاره را در وادی سوات این کشور به دست آورده اند. مینگاره مرکزی اصلی این وادی در شمال غربی پاکستان قرار دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول خوشحال خان والی سواد نوشته است حکومت محلی در تمام این وادی از ساعت 21 شام تا 6 بامداد قیود شبگردی جاری کرده است. دیروز نظامیان پاکستان طالبان را متهم کردند که آنها موافقتنامه صلح درباره وادی سواد را رعایت نکردند و چند دفعه در دوام روزهای شنبه و یکشنبه در منطقه دست به خشونت زدند.
سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده است که بعد از سرایت انگیزنده زکام خوک در جسم خوک ها در کانادا نظارت بر این انگیزنده یا ویروس هم در جسم آدمان و هم در جسم حیوانات تقویت یابد. پیتر بن امبارک دانشمند در بخش امنیت غذا در سازمان جهانی بهداشت گفت پیشنهاد نشده است که در جای بعد از سرایت این انگیزنده خوک‌ها را نابود کنند و همچنین تاکید کرد که محصولات خوکی برای استعمال همانا بی‌ضرر است. در مجموع 18 کشور درباره 787 مورد سرایت این انگیزنده گزارش دادند. 20 نفر از این بیماری در گذشته اند که 19 آنها در مکزیکا و 1 نفر در امریکا بودند.
ادامه خبرها. خانم سیما سمر رئیس یک کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان گفته است مردان به نام زنان کارت‌های رای جمع آوری میکنند و چون این کار نگرانی ها را درباره امکان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 20 آوگوست سال جاری بیشتر کرده است. سیما سمر این نکته را دیروز در نشست خبری در کابل اظهار داشت. با گفته وی در بعضی مناطق این کشور ثبت نام شماره زیادی زنان شبه آور به نظر می رسد. خانم سمر افسوده است در ولایت لوگر تقریبا 1/3 مردمی را که ثبت نام شده اند زنان تشکیل می دهند.
در جریان یک عملیات مشترک نیروهای عراق و امریکا در شهرک دولیه واقع در شمال بغداد، ندیم الجوباری رهبر شورشیان سنی روز شنبه با دو برادرش برای دست داشتن در تروریسم بازداشت شد. وی رهبر شورای بیداری سنی هاست و زمان بعد از جدایی از القاعده به نیروهای امریکا کمک میکرد. ولی بازداشت وی به زمان ارتباط میگیرد که بر ضد نیروهای امریکایی در عراق میجنگید.
بنابر گزارش های رسیده از افغانستان دیروز نیروهای ایتالیا در شهر هرات به سوی یک اتومبیل مسافربر آتش کشیدند. در این تیراندازی یک کودک کشته، دو مسافر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی نیروهای ایتالیا در افغانستان گفت دختر راننده ماشین بوده است و هشدار را نادیده گرفته با سرعت بلند حرکت را ادامه داده است. در حادثه دیگر در ولایت هلمند 4 نفر از انفجار بم کشته شده اند که 2 نفری آنها کودکان بوده اند. 7 نفری دیگر زخمی شده اند. این بم را در موتورسیکل بسته بوده اند و آن را در ایستگاه نزدی بنای دولتی گذاشته اند.
امریکا به طور رسمی از آلمان درخواست کرده است که بعضی از زندانیان بازداشتگاه نظامی گوانتانامو را بگیرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان این خبر را تایید کرد و گفت در شماره روز دوشنبه مجله دشپیگل در این باره مطلب به طبع می رسد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفته است پیشنهاد امریکا در وزارت در حال بررسی است.
و امروز اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل در جریان نخستین بازدید خارجی خود با فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در روم ملاقات میکند. لیبرمن در جریان بازدید 5 روزه خود همچنین از شهرهای پاریس، پراگا که حالا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد و همچنین از برلین بازدید خواهد کرد. موضع‌گیری خطرناک ضد عربی این وزیر ملت‌گرا مباحثات را برانگیخته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 15 درجه و شبانه 14 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 16 درجه، شبانه تا 14 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه تا 16 درجه و روزانه تا 17 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 11، شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 5 تا 12 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
سیومی مای در سراسری جهان روزی آزادی مطبوعات را برگزار کردند.
کارشناسان تاجیک میگویند در سال گذشته مطبوعات مستقل تاجیکستان در جامعه این کشور موقع خود را بیشتر تحکیم بخشیده است.
و سردبیر یکی از نشریه های مستقل تاجیک میگوید بحران سرتاسری مالی با مطبوعات نیز تأثیری منفی خود را گذاشته است.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
بنابر تصمیم سازمان ملل متحد، 3 می در سراسر جهان روزی بین المللی آزادی مطبوعات برگزار شد. سازمان ملل متحد یک جا با یونسکو یا سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در این روز زیر عنوان دسترسی به اطلاعات و اعتماد مردم نشست برگزار کرد.
طبق گزارش سازمان‌های مختلف دفاع از آزادی مطبوعات، سال 2008 نیز ده‌ها نفر روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف کشته شده‌اند. مثلا سازمان آمریکایی دفاع از روزنامه‌نگاران شماره روزنامه‌نگاران کشته شده در سال 2008 را 41 نفر نشان داده است.
اما اتحادیه بین‌المللی نشریه‌ها این شماره را 70 نفر حساب کرده است. هر دو گزارش عراق را در این نشانداد در جای اول قرار دادند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز سال 1993 با ابتکار یونسکو 3 می را روزی آزادی مطبوعات اعلان کرده بود. سازمان ملل این روز را یک امکان مناسب برای تجلیل از اصلهای بنیادی آزادی مطبوعات، ارزیابی وضع این آزادی، دفاع از رسانه‌هایی که استقلالشان هدف حمله قرار گرفته است و هم یادبود خبرنگارانی که هنگام اجرای وظیفه کسبی خود کشته شده‌اند نامیده است. سازمان ملل متحد همراه با یونسکو امسال به خاطر این روز تشکیل نشست مباحثاتی را در موضوع دسترسی به اطلاعات و اعتماد مردم در نظر دارند. دسترسی به اطلاعات به نظر بسیاری از سازمان‌های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران یک مشکل عمده ایستاده در نزد رسانه‌های خبری در اکثر کشورهای جهان باقی می‌ماند. مشکل یا حتی بدبختی دیگر مطبوعات همان با زندان کشانیدن خبرنگارها و حتی کشته شدن آنها به هنگام اجرای وظیفه کسبی است. برای مثال سازمان آمریکایی دفاع از ژورنالیستان تعداد خبرنگاران کشته شده در سال 2008 را 41 نفر حساب کرده است. از جمله به حساب این سازمان 11 خبرنگار در عراق کشته شدند. اتحادیه بین‌المللی نشریه‌ها جمعی کارمندان کشته شده مطبوعات با شمول کارمندان فنی را 70 نفر برآورد می‌کند و در جای اول باز هم عراق را می‌گذارد. با وجود فرق ارقام، همه سازمان‌های دفاع از خبرنگاران عراق را خطرناک‌ترین مکان برای فعالیت خبرنگاری عنوان می‌کنند. مسئله دیگر تا کدام اندازه به اصل آزادی مطبوعات احترام قائل شدن و یا نشدنی دولت هاست. سازمان آمریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی در عرفه روز جهانی آزادی مطبوعات طبق انعنه شاخص سالانه آزادی مطبوعات 2009 را نشر کرد که بر پایه تحقیق وضع در 195 کشور جهان مطبوعات را تنها در 70 کشور بهای آزاد داده، در 61 کشور قسمان آزاد خوانده است. گزارش خانه آزادی همین طور مطبوعات را در 64 کشور یا 31 کشورهای دنیا غیر آزاد بها می‌دهد.
3 می روز بین المللی آزادی مطبوعات.
تاجیکستان نیز متاسفانه در شاخص آزادی مطبوعات 2009 با کسب مقام همگی 168 در میان 195 کشور در ردیف کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات غیر آزاد جای گرفته است. تاجیکستان ضمناً سال پیش هم در این شاخص در همین مقام 168 بود.
بله، حالا برویم به دوشنبه و از همکار ما رحمت کریمی دولت بشنویم که محافل خبرنگاری وضع کنونی مطبوعات تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنند و مطبوعات تاجیک در یک سالی که گذشت آزادتر شده اند یا برعکس.
به اعتقاد اکثر خبرنگاران تاجیک، یک سال آخر برای مطبوعات تاجیکستان در تاریخ معاصر سال استثنایی بود. اگرچند خانه آزادی در آخرین گزارش خود تاجیکستان را در جای قبلی و 168 جای داده است، اما اکثر خبرنگاران به این باورند که به دستاوردهای در زمینه تاثیرگذارتر شدن مطبوعات ملی دست یافتند. به دنبال تجلیل از روز آزادی سخن در ماه می سال گذشته، قضیه پرسر و صدای مجروح شدن حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و از شخصیت‌های متنفذ در کشور پیش آمد که بعد اندک خاموشی مطبوعات به آن پرداخت و مطالب زیاده به نشر رسانید. به دنبال آن، علی‌رغم انتظار برخی دایره‌ها که گمان داشتند فشار به مطبوعات بیشتر شود، آقای اسدالله زاده به استقبال مطبوعات آمد و در تابستان گذشته در شهر خاروق از مسئولین رسانه‌ها پذیرایی کرد. تا این وقت برخی مقامات، نظیر سروزیر، معاونان آن و برخی وزیران نیز در مطبوعات تنقید شده بودند و این مقطع چرخش اندک در برخورد مقامات با رسانه‌های مستقل بود. در چند ماهی پیش وقت شهروندان تاجیکستان در روسیه کشته شدند و حکومت برای اولین بار اعتراض علنی نسبت به روسیه بیان کرد، رسانه های مستقل در بازتاب موقع دولت کارا تا حد پشتیبانی از موضع دولت پیش بردند و در ضمن مناقشه لفظی و مکتوبی تاجیکستان با وزارت امور خارجه روسیه و بیانیه دمیتری مدودف رئیس جمهوری آن کشور درباره پشتیبانیش از موضع تاشکند این موضع گیری را ادامه دادند. با دنبال آن رئیس جمهوری تاجیکستان که چنین پشتیبانی رسانه‌ای را در داخل هیچگاه از سوی رسانه‌های مستقل احساس نکرده بود، طبق فرمان شماره 622 تمام نهادهای تاجیکستان را صرف نظر از شکل مالکیتشان موظف کرد که به انتقاد و پیشنهادات مطبوعات رسیدگی کنند و برای اولین بار در سفرهای خارجی رئیس جمهور خبرنگاران مطبوعات مستقل که همیشه از سوی دولت تنقید می‌شدند در کنار امام علی رحمان قرار گرفتند. اما این افزایش اعتماد میان رسانه‌های مستقل و دولت باعث زیر سوال رفتن استقلال رسانه‌ها در پوشش دادن اخبار نشده است. مسئولین رسانه‌ها انتقادات اخیر از وزیران مالیه، اقتصاد، کشاورزی، نقلیات و مخابرات و معاونان سروزیر و اینچنین بازتاب نشر نتیجه‌های اودیت بانک ملی را که مقامات را در دزدی مبلغ‌ها متهم می‌کند، همچنان حفظ مستقلیت خود می‌دانند. زینت الله اسماعیل مدیر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان می‌گوید:
در صحیفه‌های مطبوعات مستقل ما مقاله‌های با جرأتانه را که منصبداران دولتی، وزیران، صوب سروزیر، معاونان سروزیر را زیر توجه تنقید می‌گیرند زیاد وام می‌خوریم. با جرأت ژورنالیستان همچنین فرمان آخر پرزیدنت جمهوری مشاهده کرده است. به غیر از این، برای بیشتر رشد یافتن آزادی بیان با وجود آمدن منبر، یعنی یکچند نشریه‌های مستقل و همچنین واسطه‌های الکترونی اخبار امکانی آن را فراهم آوردند که علاقه برای افشای کمبودی ها و آن پرابلم هایی که در جامعه امروز تاجیکستان منبر هست و این منبر را امروز خوب استفاده میکنند نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه مستقل و این بیانگری آن است نسبت به سالهای پیشین بیان اندیشه
اما همزمان مسئولین رسانه ها این واقعیت را نیز می پذیرند که هنوز خطهای سرخ وجود دارد که عبور از آنها صورت نگرفته است. تا کنون هیچ رسانه در داخل تاجیکستان جرأت به صراحت تنقید نمودن عملکردهای رئیس جمهور را نکرده است. رئیس مجلس عالی و شهردار دوشنبه نیز که شخص دومی دولت محسوب می شود به ندرت در مطبوعات تنقید شده است. اما مسئله دستیابی به منابع خبری، عدم همکاری مقامات دولتی، حرفه‌ای نبودن اکثر ژورنالیستان، کمی معاش و گرانی قیمت مواد چاپی و مطبعه‌ها از مشکلات اصلی مطبوعات تاجیک همچنان باقی می‌ماند. خاصه بحران مالی جاری و اعتراف مسئولین رسانه‌ها زیان جدی به مطبوعات مستقل رسانیده و در صورت ادامه پیدا کردن امکان دارد باعث از میان رفتن ایده از رسانه‌ها شود. به این منظور در روز آزادی سخن مسئولین رسانه ها خواستار تهیه یک طرح مشترک بیرون کشیدن رسانه ها از حال بحرانی شدند. یک پیشنهاد و یا گزینه دعوت از حکومت برای کاهش مالیات و کمک مالی به رسانه ها می باشد. سنگین گلزاد دکان سابق فکولته ژورنالیسم و استاد دانشگاه ملی میگوید
اگر حکومت به استقبال این رسانه های انداز را کم کند و همچنین از مبلغ های الهوگی بودجه به خاطر رشدی همینا به خاطر تاثیر کمتر گذاشتن بحران اگر از اینها پشتیبانی کند به منفیت کار خواهد بود. اگرچه امروز از نگاه اقتصادی مبلغ صرف میکند اما بردی وای بیشتری خواهد بود.
اما برخی دیگر مسئولین رسانه ها به کمک دولت امیدی چندانی ندارند، زیرا میگویند آنها با کاهش اندازها بخش درآمد بودجه دولت تکمیل نمیشود و گمان است که حکومت به این امر موافقه کند. از جانب دیگر برخی هم نگران آن هستند که بر عوض کمک دولت رسانه های مستقل امکان دارد بخشی از مستقلیت خود را از دست بدهند. در هر صورت کمیسیونی برای تهیه برنامه ضد بحرانی رسانه ها تشکیل شده است که نتیجه کار خود را تا چند روز دیگر پیشنهاد خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعیت آزادی مطبوعات در سال گذشته در تاجیکستان از نگاه کارشناسان طوری که در گزارش همکارم اشاره شد، بحران مالی جهانی امکان دارد با وضع آزادی سخن و وضع به این هم دشوار مطبوعات مستقلی تاجیکستان تأثیر منفی رساند.
در یک صحبت از ظفر صوفی، کارشناس مسائل وسایط اخبار عامه و سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان، پرسیدم که بحران مالی چه خطرهای به وضع مطبوعات مستقل و وضع آزادی بیان در تاجیکستان دارد.
ببینید، وقتی که امکان خرید مردم پایین است، یعنی منظورم وقتی یک فقر فراگیر در حال گسترش است در جامعه و بحران جهانی هم که تأثیر گذار است در اینجا و نرخ کاغذ روز از روز دارد افزایش پیدا میکند، محصولات چاپخانه قیمتش بالا میرد، خب طبیعی است که خدمات چاپخانه قیمتش بالا میرد، از طرف دیگر امکان خرید مردم پایین است. در این حالت یک رسانه مستقل برای زنده ماندن راه ها میکوبند. رسانه های به اصطلاح مستقل هم در حال تبدیل شدن به حمایتگر آشکارا و پنهانی منفعت این یا آن گروه و یا شخصیت های علاهده میشوند. چون این شکل گرفتن حالت یکی از تهدیدی خیلی اصلی است. شاید بعد از یک سال ما عاقبت خیلی خطرناکی اونا امکانی که زیان و ضرری که برای جامعه و آزادی بیان میارن.
یعنی میتوان گفت که علکه تاثیر بحران مالیوی به مطبوعات آزادی تاجیکستان به مشاهده رسیده است؟
بله، به مشاهده رسیده. میدونید من با برادرایی که به حساب سردبیرای هفته‌نامه ها هستند و یا که مؤسسای هفته‌نامه هستند، قرار که با همشون در تماس هستیم و صحبت ها میکنیم، اکثریت تو حد مثلا شکایت میکنن از پایان آمدن تیراژ نشریه هایشون. واقعا خیلی از نشریه هایی که تیراژشون حالا پایان آمده، در قبل میشد گفت که نشریه های موفق بودن، اما معمولا به نظر میرسد در بحران های مالی پیش از همه اون نشریه های بیشتر آسیب پذیر بودند که اونا بیشتر تجاری هستند، مثلا حالتی رکلام دارند و نمیدونم بیشتر به حالتی تجارت مشغولند. اما اون رسانه هایی که بیشتر بگیم تکیهشان یا که بنیادشان بر فکر هست، یعنی میخوان که یک فکر را پیاده کنند یا یک فکر را برسانن به جامعه، اونا چون یک قشر معین جامعه را از بس در نظر گرفتن، این قشر در هر صورت میموند و به اونا کمتر تاثیر میرسند.
آیا امکان دارد بر اثر بحران مالیوی برخی روزنامه های مستقل تاجیکستان بازار خرید خود را کاملا از دست دهند و بالاخره با علت بد شدن وضع مالیهشان از نشر باز مانند؟
بله، اونطوری که نظرسنجی و به حساب چند صحبت هایی که خبرنگار هفته‌نامه آزادگان انجام دادن، نتیجه گیری ما اینطوری است که احتمالاً تا 6 ماه تا یک سال نشریه های مستقل تاجیکستان نزدیک 50% یا فعالیتشون قطع میکنن یا که با دیگرا ادغام پیدا میکنن، یکجا میشن، شاید دو نشریه یکی بشه، شاید اصلا اونایی که دو سه رسانه دو سه هفته‌نامه داشتن، یک هفته‌نامه می‌سازن از این دو سه هفته‌نامه‌شان، هرچند که خیلی خط مشش میتونه که مثلا جهتگیری‌هاش از هم تفاوت داشته باشد، اما به خاطر نجات پیدا کردن از این بحران احتمالاً اونا یک نشته می‌سن.
ببینید همین دو سه روز پیش سازمان حامی مطبوعات آزاد موسوم به فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه اش درباره وضع آزادی بیان گفته است که در برخی کشورهای پسا شوروی حکومت ها با استفاده از وضع بحرانی برخی از نشریه های مستقل مخالف دولت را با راه ارائه کمک مالی به سوی خود کشیده اند و با همین راه آزادی بیان را در کشورهای خود محدود کرده اند. آیا به نظر شما در تاجیکستان نیز امکان دارد که حکومت با استفاده از چنین اصول وضع آزادی بیان را باز هم محدودتر کند؟
این واقعیت فکر میکنم نزدیک یک سال پیشتر شروع شده در شکل‌های مختلف. البته هنوز نمیدونم، چون کمک‌های مالی معمولاً طور زده میشد که نمیشد ثابت کردن، اما با وجود این میشد هر مقاله‌ای که در مطبوعات به نشر میرسد دید که پشت این چی هست و هدف کی نهان است. اگر دولت با کمک های مالیش پیش راه آزادی سخن رو بگیرد، اینم با بدتر است. قطع کردن فعالیت بهتر از اون است که در یک حالتی زبان بستگی هر وقت هر چی بخواهند اون چیز به نشر رسد، نه اون چیزی که میبینی و نه اون چیزی که مثلا تقاضای حرفه روزنامه نگاری است.
گفتگوی ما را با ظفر صوفی، کارشناس مسائل وسایط اخبار عامه و سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان میشنوید.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
جون بله 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 او بله سبزی نمهمون بله 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 او بله در قدم و جون بله
بله بله او بله سبزی نمهمون بله 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 او بله در قدم و جون بله
شرشره موی تو گشت پریشون بله شرشره موی تو وای گشت پریشون بله 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 او بله در کاکل و جون بله 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 او بله در کاکل و جون بله
بله بله او بله بیو با میدان بله 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 او بله قدرت جون بون بله
هم نفس و هم سفری غم شوام بیا بیا عمر را در آغوش گیر در بغلت قطره شبنم شوام بیا بیا عمر را در آغوش گیر در بغلت قطره شبنم شوام
بله بله او بله سازین مهمان بله 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 او بله در قدم جان بله
شرشره موی تو گشت پرشان بله شرشره
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. در وادی سوات پاکستان طالبان مرکز این وادی را به تصرف خود درآوردند.
فرانسه فعالان دفاع از حقوق زنان در ایران خواستار برابری حقوق زن و مرد در جامعه این کشور شده اند.
و بسته بودن دادگاه ناحیوی در اشکاشیم به مردم چه دشواری ها پیش آورده است. مقامات رسمی پاکستان میگویند که جنگنده های طالبان نظارت بر شهرک مینگاره را در وادی سوات این کشور به دست درآورده اند. مینگاره مرکزی اصلی این وادی در شمال غربی پاکستان قرار دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل خوشحال خان والی سوات نوشته است حکومت محلی در تمام این وادی از ساعت 21 شام تا 6 بامداد قیود شبگردی جاری کرده است.
دیروز نظامیان پاکستان طالبان را متهم کردند که آنها موافقتنامه صلح درباره وادی سوات را رعایت نکردند و چند دفعه در دوام روزهای شنبه و یک شنبه در منطقه دست به خشونت زدند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مرزای سلیم پور.
پاکستان اعلان کرد که بر اساس قرارداد صلح امضا شده با چریکی های طالب در بخشی از استان شمال و غربیش دادگاه اسلامی تأسیس می دهد. این در حالی است که نیروهای پاکستان علیه طالبان افرادگرایی که وارد منطقه مولاکند واقع در همگی 100 کیلومتری پایتخت کشور شهر اسلام آباد شده اند، عملیات گسترده نظامی را برای انداخته می گوید در صدد کاملا شکست دادن این جنگیان طالب است. مقامات استان شمال غربی پاکستان گفتند دادگاه تجدید نظر اسلامی یا خود دارالقضا در منطقه مولاکند تأسیس یافته است. وزیر اطلاعات منطقه میان افتخار حسین گفت برای پیشبرد امور دارالقضا دو قاضی را تعیین کرده اند. بر اساس قرارداد صلح که ماه فوریه میان دولت و تندروان مذهبی در وادی سوات امضا شد، مقامات پاکستان در عوض ختم رویارویی ها به جاری کردن قانون های شریعت در این وادی و مناطق اطراف آن رضایت دادند. افتخار حسین گفت جانب دولت اکنون همه تعهدات را اجرا کرد و دیگر نوبت جنگیان طالب است که بر وعده عمل کنند. میان افتخار حسین گفت صوفی محمد یک روحانی معروف رو به طالبان در منطقه اکنون موظف است چریکی های طالب را به خلع سلاح دعوت کند. اما طوری به نظر می رسد آن قرارداد صلح جنگیان وادی سوات را چنان راهبلند کرد که آنها به دنبال وارد ناحیه همجواری بونر شدند. با این ترتیب بجای خلع سلاح جنگیان طالب برعکس به سمت پایتخت پاکستان نزدیکتر رفتند و در همگی 100 کیلومتری اسلام آباد قرار گرفتند. ارتش پاکستان هفته گذشته علیه جنگیان طالب در بونر عملیات گسترده‌ای را آغاز کرد و میگوید تا کنون ده‌ها جنگی را به هلاکت رسانده است. قرارداد ماه فوریه صلح در وادی سوات مایه انتخابات فراگیری بین المللی نیز شد. مقامات آمریکا این قرارداد را همچون علامت عقب نشینی و حتی تسلیم شدن دولت پاکستان در برابر جنگیان خوانده، اظهار نگرانی میکنند که وادی سوات اکنون به یک پناهگاه امنی جنگیان القاعده تبدیل شده. آنها حملات خود علیه نیروهای در مرز افغانستان مستقر شده ناتو آمریکا را دیگر از همین پناهگاه راه اندازی خواهند کرد. روز چهارشنبه یک موضوع اصلی مطرح در ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با همتایان افغان و پاکستانیش حامد کرزی و آصف علی زرداری در کاخ سفید وضع کنونی پاکستان از جمله همین مسئله قرارداد صلح با جنگیان وادی سوات خواهد شد. با این حال ساکنان محلی در مورد تحولات اخیر نظرهای مختلف دارند. احتمال بروز خشونت‌های بیشتر در عهد جنگیان هزاران نفر را مجبور به ترک این قلمرو می‌کند. اما طرفدار طالبان نیز در استان شمال غربی پاکستان کم نیستند. نور محمد یک تاجر محلی میگوید که او جانبداری جاری شدن قانون‌های شریعت است. ما باید قانون‌های اسلام را جاری کنیم چون که این را مردم می‌خواهد. ما از این خوش خواهیم شد. ما چیز دیگری نمی‌خواهیم. در اینجا باید اسلام جاری شود. مقامات استان شمال و غربی پاکستان میگویند اگر طالبان قرارداد صلح را زیر پا کنند، جانب دولت که همه عهده‌داری‌های خود طبق آن قرارداد را اجرا کرد، می‌تواند با پشتیبانی بیشتری مردم در مقابل طالبان امید بندد.
با تصرفی طالبان در آمدن مرکزی وادی سوات پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در ایران یک گروه فعالان حمایت از حقوق زنان از حالا از رئیس جمهوری آینده کشورشان درخواست کردند که برای احترام بر حقوق زنان در این کشور تدابیری ضروری را روی دست بگیرند. آنها بر این نظرند که باید در جامعه مذهبی ایران قانونهای تبعیض آمیز در حق زن بازنگری شوند.
آنها همچنین خواستار تأمین برابری حقوق زن و مرد در ایران می باشند. قانونهای ایران زنان این کشور را شهروندی دوم درجه می شناسد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما طاهر سفر.
وکیل سابق و خبرنگار اعظم طالقانی یکی از دو زنان است که از قصد خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ایون اعلام کرده است. اگر وی رئیس جمهوری ایران انتخاب شود که امر است محال، در صورت اجرای وظیفه‌اش به مانعهای خصوصی زیاد هم دچار خواهد شد. مثلا اگر به سفری رسمی به خارج از ایران رفتنی شود، باید از شوهرش اجازه خارج شدن از کشور را بگیرد. اگر در دادگاه شاهد باشد، ارزش شهادت وی برابر نصف شهادت مرد خواهد بود. حتی به حیث رئیس جمهور هم وی در صورت طلاق حقی برابر گرفتن میراث و یا مالکیت با مرد را نخواهد داشت، چرا که با وجود مقامش اعظم طالقانی زن است و برابر تمام دیگر زنهای ایران با او بر اساس قانونهای تبعیض‌آمیز مناسبت می شود. نابرابری حقوق مرد و زن در ایران اعظم طالقانی و دیگر حامیان حقوق شناخته از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را وادار کرد تا از نامزدها به مقام رئیس جمهور ایران بخواهند که آنها برابری حقوق زن را در دستور کار خود قرار بدهند. فعالان حقوق زن یک ائتلاف را در ایران تأسیس دادند که در آن نمایندگان محافل گوناگون سیاسی و اجتماعی ایران گرد آمدند. یکی از طلبهای اصلی این ائتلاف پیوستن ایران به عهدنامه محو تمام نوعهای تبعیض علیه زنان است و دیگری اصلاح قانون اساسی ایران برای تضمین برابری حقوق زن و مرد. فعالان حقوق زنان در ایران میگویند در آستانه انتخابات فضای نسبی آزاده برای پیش گذاشتن طلبهایشان به وجود آمده است. مرضیه مرتضی لنگرودی یکی از اعضای ائتلاف نو بر رادیوی فردا گفت آنها امیدوارند که آگاهی مردم از نوعهای تبعیض علیه زنان در کشور را بالا میبرند.
در این حال متعهد کردن کاندیداها و متوجه کردن اونها به مطالبات زنان و دادن برنامه از طرف ترتیب سطح مطالبات رو در سطح جامعه افزایش میده و به هر حال یک جوری به تعمیق دموکراسی کمک میکنه.
در سالهای گذشته فعالان حقوق زن در ایران تحت فشاری افزاینده حکومت قرار گرفتند. بعضی از آنها را به دادگاه دعوت کردند، بعضی را ترسانیده و چندی را به زندان انداختند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که بانوان ایران از بالاترین سطح آزادی بهره مند هستند، اما به گفته فعالان حقوق حکومت همچنین تلاش کرده است تا زنان را در خانه نگه دارد و نقش آنها در جامعه را محدود نماید. بهاره هدایت یک فعال حقوق زن و عضو بزرگترین گروه دانشجویان اصلاح طلب در ایران میگوید دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نشان داد که زنان نمی توانند به وعده های انتخاباتی تکیه کنند.
اتفاقا یه تجربه خوبی رو ایجاد کرده در بین فعالین جنبش زنان که و البته در بین سایر اخشار که دنبال مطالباتشون هستن، و اون هم این که میزان مطالباتشون رو به نوعی، یعنی نوع مطالبه رو طوری مطرح بکنن که قابل سنجش باشه.
خانم هدایت بر رادیوی فردا گفت آنها از نامزدها به مقام رئیس جمهور طلب دارند تا برنامه‌های مشخصی خود برای دادن حقوق برابر به زنان را اعلام کنند، اما به اعتقاد بعضی از منتقدان در نظام فعلی ایران اصلاح قانون اساسی و دادن حقوق برابر به زنان امکان ناپذیر است، زیرا رئیس جمهور صلاحیت‌های محدود دارد و حرف اول را نهادهای تحت نظارت ملاها و روحانیان محافظه‌کار می‌زنند. اعظم طالقانی نامزد به مقام رئیس جمهور ایران هفته پیش در یک نشست خبری گفت بعضی از مقامات به زنان همچون شهروندان دوم درجه و غلام نگاه می‌کنند. اعظم طالقانی که دختر یکی از آیت‌الله‌های معروف ایران است، در گذشته هم برای رسیدن به مقام رئیس جمهور سعی کرده است، ولی در نهایت امر شورای نگهبان، نهاد قوی محافظه‌کاران ایران، نامزدی او را رد کرده است. در قانون اساسی ایران بندی بحث برانگیزی هست که به گفته ایده به زنان اجازه نمی‌دهد تا رئیس جمهور باشند، هرچند ایده دیگر میگویند قانون اساسی این حق را به زنان هم داده است. با وجود مانع‌های زیاد، فعالان حقوق زن در ایران برای رسیدن به حق خیش از میراسیخ دارند. در کشوری که 60% دانشجویانش بانوان میباشند، مانع آنها شدن مشکلتر و مشکلتر خواهد شد.
درخواست فعالان حقوق زنان در ایران راجع به برابری حقوق زن و مرد.
مرکز واگرشناسی ولایت ختلان میگوید موارد حمله های سگ‌های دایدو در خیابان‌های شهر و دیهات این ولایت به آدمان افزایش یافته است، چون این روند نگرانی‌های کارمندان بهداشت را به بار آورده است. بر اساس آمار رسمی، تنها در 3 ماه اول سال جاری بیش از 1000 ساکن جنوب تاجیکستان از حمله سگ‌های بی‌صاحب آسیب دیده‌اند.
در چنین شرایط کارشناسان اظهار نظر کردند که در میان چنین سگ‌های دایدو ممکن است سگ‌های هاری یا دیوانه نیز باشند و اگر آنها کسی را گزند، بیماری توسط نیش سگ دیوانه به آدم آسیب دیده سرایت می‌کند. پس در چنین شرایط کی باید راه پیشگیری از این سگ‌ها را بگیرد؟ پاسخ به این سوال در گزارشی خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جان مأمورزاده از شهر قرقان‌تپه.
هرچند حفظ ترتیبات در کوچه و خیابان ها و تامین امنیت بهداشتی شهروندان بر دوش مقامات دولتی است، هیچ کدام از مقامات ولایت ختلان مسئولیت حمله سگان و مصرفات مالیجه شهروندان آسیب دیده را بر دوش نگرفتند. حکیم خدایبردیف رئیس مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان میگوید در ظرف سال 2008 نزدیک به 4200 ساکن جنوب تاجیکستان قربانی حمله حیوانات شده و زخم های گوناگون جسمانی برداشتند. مقابله خدایبردیف با توجه به افزایش میزان آسیب دیدگان از حمله سگ‌های دایدو، مرکز واگیرشناسی ختلان از تدابیر خاصه کار میگیرد.
شهروندی که آسیب میبینه و به مؤسسه تبابت مراجعه میکنه، وقتی که او مراجعه کرد حتما خبر تعجیلی میشه به اداره ما میرسه که فلان شخص جراحت دیده است از فلان سگ من در فلان کوچه فلان وای، و ما همون زمان فرمایشنامه سانیتاری به نام اداره بایتاری پیشنهاد میکنیم که موافقه هم قاعده موجوده در مدت 10 روز نسبت سلامتی همین سگ نظارت برده شود و بعدا جواب اویدی سلامتی همین سگ باید داده شود. در این مدت به طور پروفلاکتیکی اما ادما میگیرن با او خاطر که ما بود سگ کسل نباشد. وقتی که 10 روز نظارت کردن و سگ صحت سلامت برآمد، اون معنی داره که سگ کسل نیست، چون که سگ کسل در مدت 10 روز خودش میفوته.
مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان از شهروندان دعوت میکند به وضع بهداشتی خود بیشتر اهمیت دهند و از هر گونه نزدیکی و رابطه با حیوانات خیابانی کنارگیری کنند. حکیم خدایبردیف رئیس مرکز مذکور میگوید باید سگان دایدو و بی‌صاحب از خیابان های شهر و نواحی کشیده شوند، چون وضعیت این حیوانات تحت نظارت هیچ نهاد نیست.
سگ دایدو باشه رو سوی بشه یک جو میوید کیم میگه که گناهگار این کار میشمولی؟ البته اداره کمونالی که باید برای دستگیری و نابود کردن سگای بسیار کوچکر و یا مسئولیت نکن.
در همین حال مسئولین کارخانه فرعی خواجگی کمونالی قرقان‌تپه میگویند هرچند نهاد مذکور به محو سگهای هاری و بی‌صاحب خیابانی مسئول است، به سبب تنگ دستی مالی و نداشتن دستگاه های لازم نظیر ملتقای شکاری و خود شکارچیان، این کارخانه نمیتواند وظیفه خود را پر را انجام دهد. عبدالی ارگشف یگانه شکارچی کارخانه مذکور اما گفت
همون سگای کسالی که آدمان در ضررش میرسه بعد میره میپرانه هست سگا بیشن در کچه ها میگردن در مسرکا.
بر اساس قواعد جاری باید شماری سگ و کل حیوانات خانگی شهروندان حسابی عنیق داشته باشد و مقامات به هر یک سگ شناسنامه مخصوص بدهد تا صاحب وی معلوم شود که کیست. اما غالبا افرادی که قربان حمله سگان دایدو میشوند نمیدانند که از کی جبران طلب کنند. نصیر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرقان‌تپه.
افزایش حمله سگ‌های بی‌صاحب به ساکنان در ولایت ختلان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ساکنان ناحیه اشکاشمی ولایت مختار بدخشان شکایت کردند که دادگاه ناحیه آنها 5 ماه باز بسته است. به سبب نبود قاضی دادگاه ناحیوی پرونده ها را برای رسیدگی به دادگاه ولایتی می فرستند.
در چنین حالت افراد کار افتاده باید برای سوال و جواب با مفتشان پرونده باید به مرکز ولایت سرگردان شوند. همکار ما میرزا جلال شاه جمال در گزارش خود از خاروق می گوید وکیلان مدافع چنین حالت را نقض قانون ارزیابی می کنند.
امویچی حقوقی امیر بیگ فوزل بیکوف بسته بودن در دادگاه به مدت طولانی برای شهروندان را نقض حقوق شهروندان از جانب مقامات دادگاهی ارزیابی نمود. وی گفت در اولی که عذر نشدن اشتراکچی پرونده در مرافع دادگاهی به سبب او عذرناک جوابگری جنایی را در پی دارد، اما برای خالی بودن کرسی دادگسترو در نوایی به مدت طولانی که با ترسان سرگردان شدن شهروندان سبب میگردد کسی جوابگر نمیباشد. امیر بیگ فوزل بیکوف گفت
در نبودن مثال خیلی مسئله اقتصادیات، نبودن مبلغ آمدن به شهر خارور رفتن بسیار مشکلات میکشن. شاید و آدم ها نفر ها که کار در جو دیده شود دادگاه بسته است، خیلی مشکلات زیاد میکشن. رفتن و آمدن جای خواب و جای زیست و خوردن و ششتن و به این مگم جا در کار است.
اما رئیس دادگاه بدخشان سید مسلم شو مسلموف در نشست خبری در رابطه با این مشکلات زور داشت که سبب اوی تای این مدت از رخصتی مهنتی برنگشتن دادگستر نویش کوشن برایش نامعلوم باقی میموند. وی گفت که تعیین و آزاد نمودن دادگستر به مقام با پیشنهاد شورای عدلی کشور صورت میگیرد. با گفته رئیس دادگاه بدخشان بنابر نبود منزل زیست و وضع دشوار اجتماعی همچنین در نویه اوی روشان شغنان قریب 8 ماه دادگستر فعالیت نداشتند. وی گفت که در چنین اولت و نام مشکلات بررسی پرونده او را با روی اول نمودنشون بر دوش دادگستر او در نوعه های دیگر عال میکنند.
وی اتپوسکی برومد بعد اتپوسکی مینتی انا اکنون وی سبب نامعلوم قطعی حضر در کار حضر نیستن. او مجبور میشن که از پرونده هایی که در سود نوعه داخل میشن اونو رو باز به سود ولایت فرسانن و سود ولایت اونو رو با دیگر نوعه تقسیم میکنن. چنانی که از شوخ شغنان بود من در مدت 8 ماه ما مجبور شدیم که به زیمه من سود نوعه روشخلا اونو رو عوض کنیم و سود روشخلا اونو رو بررسی کرد.
با گفته رئیس دادگاه ولایتی به مشکلات موجود نگونه کرده آنها کوشش میکنند که این گونه پرونده او را در مولت معین شده بررسی کنند، اما جلوگیری از کشولکوری در بررسی پرونده او در اولت موجود نمیشه برایشان میسر میشود. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی، خروخ.
شکایت مردم ناحیه اشکاشیم از بسته بودن دادگاه ناحیه که باعث سرگردانی کارافتادگان میشود.
یکی من یکی تو به وفا گشتیم، یکی من یکی تو به دفا گشتیم، تو کجا من کجا ما کجا رفتیم، یکی من یکی تو بر خطا رفتیم. سوی من آی اگر ای دل بری من ما پای کری من بیرسد شادی نماند زی غمر هیچ اثر ای دل بری من سمین بری من بشود این شب من باز پر از نور سحر ای دل بری من ما پای کری من وقت و اخبار شود یار به من باری دیگر ای دل بری من سمین بری من یا کی من یا کی تو به وفا گشتیم یا کی من یا کی تو به دفا گشتیم تو کجا من کجا ما کجا رفتیم یا کی من یا کی تو بر خطا رفتیم فردا پس فردا فردا پس فردا فردا پس فردا ما این باغم فردا پس فردا نمیمانم غم یا
که من یا که تو به وفا گشتیم، یا که من یا که تو به وفا گشتیم، تو کجا من کجا ما کجا رفتیم، یا که من یا که تو بر خطا رفتیم. فردا پس فردا ما این بودم، فردا پس فردا نمیماند غم، فردا پس فردا ما این بودم، فردا پس فردا نمیماند غم.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری بامداد روزی دوشنبه را از رادیوی آزادی می شنوید.
در ادامه برنامه مطالب زل را خواهید شنید.
نگاه به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان.
نشریه های ولایت سغد در آخرین شماره خود بیشتر به چی مسائل توجه کرده اند؟
و چرا رئیس ولایت بدخشان از شرکت در نشست خبری روزنامه‌نگاران ولایتی سرکشی کرد؟ و شروع میکنیم با نگاه به مهمترین مطالب مطبوعات جهان.
نشریه امریکایی نیویورک تایمز نوشته است که پاکستانی وضعش نااستوار امریکا را بیشتر از افغانستان نگران کرده است. به نوشته این نشریه، این دو کشور با هم علاقمندی زیش دارند و حل مشکلات افغانستان و آرامی پاکستان زیاد مربوط است. نیویورک تایمز نوشته است ماموریت رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته است با پاکستان برای قطع کردن فعالیت آشوبگران اسلامی این کشور که تا 60 میلی اسلام آباد را زیر تصرف خود درآورده اند کمک کند. با تاکید این نشریه، حکومت پاکستان هم قرار داده است که قسمی بیشتری نیروهای نظامیش را از مرزش با هندوستان به سرحد افغانستان انتقال دهد. نیویورک تایمز می نویسد که کمک های امریکا به پاکستان جنبش تندگرای طالبان را در غرب پاکستان که در غرب پاکستان قرار دارد سرگم خواهد کرد.
روزنامه شپیگل چاپ آلمان در شماره اخیر خود تلاش کرده است سمت های نوی سیاست انرژی روسیه را تفسیر کند. این نشریه نوشته است که روسیه می خواهد اوکراین را از حق اداره لوله های انتقال گاز محروم کرده، اداره و نظارت آن را بر ذمه خود بگیرد. به نوشته این نشریه، هدف اصلی سفر رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف به فنلاندیا نیز همین از خودکنی اداره لوله های گاز روسیه بوده است. به نوشته شپیگل، رئیس جمهور روسیه طرحی را به مقامات فنلاندیا پیشنهاد کرده است که در آن اداره و نظارت لوله های گاز انتقال دهنده را فقط کشورهای گاز انتقالگر و گاز استفاده برنده به ذمه می گیرند.
نشریه نیکی چاپی تاکیو نوشته است که ژاپن قصد دارد برای کشورهای قاره آسیا بیش از 100 میلیارد دلار اختصاص دهد. به نوشته این نشریه، در این زمینه ژاپن فعلا در صدد باز کردن یک بنیاد مخصوص قرار دارد. این مبلغ از خزینه دولتی ژاپن در حجم 1 تریلیون ین اختصاص می‌یابد و به هر کشوری که عدم کامل پول را احساس کند با ین پول ملی این کشور قرض می‌دهد. نیکی نوشته است که ژاپن با این راه می‌خواهد استفاده ین در معاملات بین المللی را توسعه بخشد.
خلاصه نوشته های مطبوعات جهان را می شنیدید.
اکنون دوباره برمی گردیم به مسائل مطبوعات تاجیکستان تا با همکارمون معصومی محمد رجب در شهر خوجند ببینیم نشریه های ولایت سغ در شماره اخیر خود به چی مسائل بیشتر توجه کردند.
بحث ها سری امر رئیس جمهوری تاجیکستان درباره استفاده چراغ های کم مصرف و موضوع بیرون آوردن کشاورزان از زیر قرض های گران در محور مطالب شماره تازه نشریه های سغد قرار گرفته است. به نوشته نشریه های چاپ خوجند، سر از 1 می در ولایت سغد با قرار حکومت محلی گذشتن به استفاده چراغ های به اصطلاح کم مصرف آغاز شده است. مدیر بخش انرژیتیکا و صنعت حکومت سوغد صادق رستموف در مصاحبه با حقیقت سوغد نشریه حکومت ولایت میگوید این گونه چراغ یا لامپوچکا در برابر آن که نیروی برق را 3-4 مرتبه صرف می نماید مهلت کاری آن نیز نظر به چراغ های عادی تا 10 برابر دراز و تا 3 سال می باشد. ولی هفتوار مستقلی ورا رود با نشر مقاله تحت عنوان عقیده دیگری هست این گفته های مسئولی حکومت را رد کرده است. مؤلف این مطلب ویکتور لیاتسکی نامزد علوم اقتصادی نوشته است که چراغ های به اصطلاح کم مصرف مالی کشور چین نظر به چراغ های عادی تا 10 مرتبه قیمت بوده همچنین زود از کار می براید. آقای لیاتسکی می نویسد وی از کاربرد 2 عدد این گونه چراغ و یا لامپوچکا در منزلش در مدت 7 ماه 21 درهم فایده و 14 سومانی ضرر دیده است. نشریه ورارود در شماره نو خود در مطلب با عنوان دهقان سری سختش را به کدام در زند مشکلات عمده دهقانان تاجیک را مطرح کرده است. با گفته مؤلف این مطلب قرض دهقانان تاجیک در نزد سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر از 500 میلیون دلار آمریکایی گذشته حاصل ناکی زمین های پخته تا حد نهایی زیر 15 سنتنر از یک گکتر پایین رفته است. هرچند حکومت جهت رها کردن کشاورزان از قرضهای گران قرار به تصویب رسانیده است می نویسد مؤلف مطلب ولی آن نمی تواند مشکلی کشاورزان را برطرف کند. در این موضوع هفتوار همسایه ها نیز در شماره نوی خود مقاله به نشر داده می نویسد مردان تاجیک به سبب نامساعدی شرایط اقتصادی هر ساله به مهاجرت کاری می روند و زحمت سنگین پختکاری را از زمان کشت تا جمع‌آوری حاصل پنبه اساساً زنان و دختران بر دوش دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نوشته های شماره اخیری نشریه های ولایت سوغد را میشنیدید.
اما در ولایت بدخشان در شهر خوروغ قادر قاسم رئیس ولایت نشست های خبری با مطبوعات را بی ثمر خوانده گفته است که در آینده از شرکت در چنین نشست ها صرف نظر خواهد کرد.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان مقامات دولتی را در ولایت ها و شهرهای بزرگ موظف ساخته است که هر 3 ماه با روزنامه نگاران محلی نشست های خبری برگزار کنند. ببینیم میرزا جلال شاه جمال گزارشگر ما در شهر خوروغ از این شهر به ما در گزارش خود چی میگوید؟
برای نخستین بار تا سال آخر رئیسان نوعی بدخشان در نشست خبری که با فرمان پرزیدنت جمهوری پس از عرض 3 ماه برگزار می شود شرکت نورزیدند. شاطالف شاه قاسموف سخنگوی رئیس ولایت مختار بدخشان بیرون مولیدی رو سبب برگزار نشدن نشست خبری با شرکت رئیسان نوعی ولایت ارزوبی نموده گفت که به خاطر صرفه مبلغ جنبست نتیجه فعالیت اقتصادی 3 ماه نیز نه در مرکز ولایت بلکه در حدود مال او برگزار گردیده است. اما سخنگوی رئیس ولایت با کلمندی از فعالیت ژورنالیستان رسانه های خبری محلی گفت که بیشتر آنها با موقع غیر فعال در نشست های خبری عذر می شوند و چنین افزار نیز که سبب های دیگری برگزار نشدن نشست با رئیسان نوعه بدخشان عنوان کرد. شاطالب شاه قاسموف گفت که اما به منظور اجرای فرمان پرزیدنت در رئیسان نوعه برای ژورنالیستان کشوده هستند و آنها عذرند حتی با یک نفر ژورنالیست نشست خبری برگزار کنند. اما از سوی دیگر کارمندان وسایل اخبار محلی برعکس مسئولین را به مناسبت سطحی به برگزاری نشست‌های خبری متهم می‌کنند. به گفته ژورنالیستان مسئولین به نشست‌های خبری یا اشخاص دویم درجه را می‌فرستند که صلاحیت پاسخ دادن به سوال‌های تیز و تند را ندارند و یا بیشتر به عمومی‌گویی داده می‌شوند. در همین حال تجربه برگزاری نشست‌های خبری در بدخشان نشان می‌دهد که این نشست‌ها تنها با رئیس ولایت در وقتش برگزار و تعلل از ژورنالیستان پر بوده است. وقتی که امروز کس بازوی سوکت باورم مرکز بدخشان نظر میکند اون رو مشابه مطبوعات کمرنگ منطقه در میابد. در بدخشان یک روزنامه ولایتی هفته یک مرتبه یک روزنامه شهری و هفت نویوی نشر میشوند که عمدتاً نه چون واسطه اطلاع رسانی برای شهروندان بلکه واسطه ترغیب و تشویق که فعالیت مقامات استفاده میشوند. در چنین پس منظر شماره اکسپریمنتالی روزنامه ژورنالیست که در رفعه سال نو انتشار شده محصول 15 نفر دانشجویان رشته روزنامه نگاری خوروغ و تشکیلات جمعیتی شهری ژورنالیست حتی صدای بیشتر بلند کرد.
میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
سرکشی رئیس ولایت بدخشان از شرکت در نشست‌های خبری که با دستور ریاست جمهوری باید برگزار شود.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که در اولی ساعتی که میآید ما خبرها را به شما پیشکش میکنیم، بعد دنبال آن برنامه برگ سبز پخش میشود. در برنامه برگ سبز چی مطالب باید پیشکش شوند؟ توجه کنید.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای خارجی که بانک ملی تاجیکستان برای خرید و فروش تعیین کرده است.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 4 سامانه و 20 درم، یک یورو 5 سامانه و 20 درم و یک روبل روسی 1 سامانه و 20 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا با معلومات درباره ارزش سامانه در برابر دلار و یورو ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. حالا ترانه را با شما پیشکش میکنیم، سپس اخبار را میشنوید.
شامی ما بیا 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 ای ماهی ما